مایی.
دیار هنرمندان، زنانی که نقش عشق بر تار و پود فرش گره می‌زنند.
آوای ساربانان در دل سکوت کبیر ایران جان.
خراسان جنوبی ایران، آرامش شب‌های کبیر در نوای لالایی مادران.
تو آهو بره خودم مادر،
و دعای تمنای باران در دل زمین و آسمان میپیچد.
گلی غزل برو کن،
باران اوشلو
کن.
رویداد ملی ایران جان، این بار از شرق ایران، 17 تا 23 آبان ماه 1404، خراسان جنوبی ایران.
سلام به دیاری که خورشید از دلش طلوع میکنه، سلام به خراسان جنوبی در هفته ایران جان. به ساعت 8 رسیدیم و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بذار کار مردم راه
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه‌ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم که خوب و خوش باشید و هفته بسیار خوبی رو آغاز بکنید. در 17 روز از آبان 1404 با افتخار کنار شما هستیم و خوشحالیم که شما هم شنونده برنامه پویش از رادیو فرهنگ هستید. شماره پیامک برنامه رو دیگه میدونید دیگه، باز من میگم 30558 در اختیار شماست و ما منتظریم تا نظرات شما، دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعیتون رو ببینیم روی این سامانه پیام کوتاه، و البته خب دغدغه‌های اقتصادی هم که همچنان هست و ما هم سعی میکنیم اونها رو به اطلاع مسئولین برسونیم. امروز هم موضوعات مختلفی رو انتخاب کردیم خدمت شما باشیم، امیدواریم این موضوعات هم مورد توجه شما قرار بگیره. خب امروز روز جهانی هدیه هم هست توی تقویم جهانی، امیدوارم به همه عزیزانتون یه هدیه بدید و بهشون بگید که چقدر دوستشون دارید، چون مهر و محبت و عاطفه در وجود ما ایرانیان همیشه وجود داشته و این مهر و محبت باعث شده که همدلی و همراهیمون همیشه مستدام باشه تو تمام سختی ها، چالش ها و گرفتاری هایی که به هر حال به واسطه مشکلات پیرامونی ما هست. این مهربانی تونسته کمک بکنه که ما با همدلی از پس خیلی از چالش ها بر بیاییم. تجربه این 47 سالی که زندگی کردیم کنار همدیگه نشون میده که با همدلی میشه خیلی از مشکلات رو، حتی مشکلات اقتصادی که این روزها خیلی از ماها رو یه مقداری نگران کرده، میتونیم برطرفش بکنیم. انشالله کنار هم باشیم، پر از عشق، محبت و دوستی. خب همونجور که عرض کردم خدمت شما، موضوعات مختلفی رو انتخاب کردیم کنار شما باشیم و در مورد این موضوعات با هم دیگه صحبت کنیم. اجازه بدید مسئله اصلی که این روزها خیلی هم مهمه و بارها و بارها و بارها در رادیو فرهنگ بهش پرداختیم رو در بخش اول بهش بپردازیم. موضوع جمعیت و آقای دکتر احمد بنار دبیر کمیته جوانی جمعیت معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، همینطور خدمت همه شنوندگان عزیز، و خیلی خوشحال هستم که فرصت اختیار بنده قرار گرفته شد تا در خدمتتون باشم. همینطور تسلیت هم عرض میکنم ایام شهادت بی بی دالم حضرت زهرا رو و آرزوی قبولی عزاداری های شما و همه شنوندگان رو دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، واقعیت ماجرا اینه که ما آخرین فرصت ها رو داریم سپری میکنیم برای تقویت نسل جوان و افزایش جمعیت کشور، و اگر از این فرصت استفاده نکنیم فردا هر قدر هم بخوایم کاری انجام بدیم دیگه ممکن نیست. به هر حال متاسفانه کاهش تمایل خانواده ها به فرزند آوری چالشی است که کشور ما رو داره آسیب بهش میرسونه، و باید بریم به سمت نگاهی که خانواده ها از سمت بی فرزندی یا تک فرزندی خارج بشن و حتی به نظر میرسه دو فرزندی هم دیگه کافی نباشه. به نظر میرسه کارهایی که انجام شده هرچند خوب بوده اما کافی نیست و نتونسته مردم رو مجاب بکنه که بپذیرن که باید در این مسیر مراقب جمعیت ایران هم باشن. نگاه حضرت عالی چیست؟
بله، من یه تشکری هم بکنم از در واقع برنامه‌ریزی شما و همکارانتون که این وقت رو در اختیار این موضوع مهم قرار دادید، و بسیار تشکر میکنم. من مقدمتاً یه چند جمله عرض بکنم راجع به بحث جمعیت، بعد هم برسم به این فرمایش حضرت عالی که هستم. چرا این اتفاق افتاده.
بهتون مدیریت زمان هم بفرمایید.
حتما. ببینید، ما یک موضوع مهمی که امروز به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ کشورهای زیادی از دنیا، یعنی بسیاری از کشورهایی که ما از اونها به عنوان کشورهای توسعه یافته یا جهان اولی یاد میکنیم، حتی موضوع جمعیت به عنوان یک چالش بسیار مهم و جدی برای این کشورها شده و بسیاری از این کشورهای توسعه یافته درگیر این بحث هستند. بر همین اساس در واقع دپارتمان هایی توی سازمان های بزرگ بین المللی مثل سازمان جهانی بهداشت، حتی در واقع سازمان ملل، برای بحث‌های جمعیت ایجاد شده. معمولا هم ما مطالعاتی که انجام دادیم و در واقع بررسی‌های ما و همکارانمون نشون میده که بین بسیاری از کشورهایی که حالشون الان فرصت نیست و نمیتونم در واقع اسم این کشورها رو بگم، بین 4-5 تا سیاست اصلی این کشورها بحث جمعیت و فرزندآوری دیده میشه. بسیاری از کشورها با همون نگاه و رویکرد استعمارگرانه خودشون توی سالیان گذشته بحثایی مثل بحث مهاجرت رو رقم زدن و ایجاد کردن، و در نهانخانه های تصمیم گیری استعماری خودشون سعی کردن این موضوع رو با ایجاد کردن، با فراهم کردن زمینه و شرایطی که بشه از کشورهای دیگر افراد جوان، نیروی جوان تحصیل کرده و در سن ازدواج و باروری رو به اسمهای مختلف مثل بورسهای تحصیلی، بورسهای کاری، اینها رو جذب بکنن و این مسئله و مشکل خودشون رو از این طریق حل بکنن. خب چیزی که ما داریم امروز در واقع در سطح دنیا مشاهده میکنیم، خیلی از این کشورها از این سیاست ها هم در واقع عبور کردن و دارن کم کم به سمت این میرن که با فرزند آوری و افزایش و ازدیاد جمعیت بین افراد خودشون و مردم جامعه خودشون رو در واقع به این قضیه برسن. مثلا توی کشور انگلیس الان یکی از سیاست‌های اصلیشون بحث افزایش جمعیت از طریق فرزندآوری خود انگلیسی هاست، و کشورهای دیگه حالا چون فرصت نیست من از این قسمت عبور میکنم. اما نکته‌ای که ما باید بیش توجه بکنیم و تفاوت اصلی و جدی کشور ماست با این کشورها اینه که این کشورها مسیر توسعه یافتگی رو طی کردن و در واقع کشور توسعه یافته به جهان اولی شدن، بعد دچار این مسئله شدن. مشکل کشور ما امروز اینه که ما در مسیر توسعه یافتگی و در شرایطی که هنوز داریم به سمت توسعه یافتگی حرکت میکنیم و تلاش میکنیم که جزء کشورهای جهان اولی باشیم دچار این مسئله و مشکل شدیم. ما مطالعاتی که بنده و همکارانمون کشورهای مختلف رو در واقع مطالعه کردیم، نه اینکه شنیده باشیم، مطالعه کردیم، مستندات و سندها رو خوندیم. نکته ای که الان در کشور ما به عنوان یک موضوع جدی و مسئله جدی باید بهش توجه کنیم بحث اعتماده. جناب آقای امینیان، واقعیت اینه که ما به دلیل سیاست‌های اشتباه و نادرست یا حتی گاهن تغییر مکرر سیاست‌هامون من جمله در زمینه فرزندآوری، بحث اعتماد رو از بین مردممون از بین بردیم و اعتماد اونها رو سلب کردیم و امروز یکی از دلایل اصلی که مردم ما به سمت فرزندآوری کمتر رغبت پیدا می‌کنن همین بحث در واقع اعتماد است.
خب البته شاید به این خاطر باشه که ما یه بخشی از سیاست‌های فرزندآوری رو یه جوری تبلیغ کردیم که شبیه کالا شده. یعنی در واقع به جای اینکه بیایم موضوع رو تبیین کنیم، تهدیدها رو بفهمونیم به مردم و آینده رو رصد کنیم و در کل گروه‌های ذهنی و فکری و اینها تشکیل بدیم، همش هی خواستیم تبلیغ کنیم آقا بچه بیارید، بچه بیارید. و نگاهی حتی به نظر میرسه خیلی نگاهش متفاوته، یعنی باید فرق کنه این نگاه، ولی تا الان این شکلی بوده. مثلا جایزه دادیم، ماشین دادیم که تازه اونم ندادیم، خونه گفتیم میدیم که ندادیم و و و خیلی چیزای دیگه. چه کار باید کرد؟ چون زمانمون محدوده، راهکار بدید آقای دکتر.
خدمت شما عرض بکنم، ببینید ما همین فرمایش حضرت عالی که بسیاری از این سیاست ها رو تدوین کردیم، ابلاغ کردیم، بعد اجرا نکردیم.
درست.
مثلا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو شما ملاحظه بفرمایید، یه قانونیه که به نوبه خود قانون کامل و خوب و جامعیه، اما وقتی به مرحله اجرا رسید بسیاری از اون متاسفانه توی بخش‌های مختلف، توی سازمان‌های مختلف، دستگاه‌های مختلف اجرایی اجرا نشد و امروز ما با چنین مشکلات مواجهیم. خیلی از کشورها جناب آقای امینیان امروز توی سطح دنیا مثلا 1/5 تولید ناخالص داخلیشون رو یا مثلا 1/10 تولید ناخالص داخلیشون رو، از یعنی 10% تا 20% تولید ناخالص داخلیشون جی دی پیشون رو برای بحث جمعیت آوردن و هزینه میکنن. ما کل هزینه ای که از جی دی پیمون برای بحث سلامت، نه برای فرزندآوری جمعیت داریم انجام میدیم، چیزی حدود 4-5% و حتی همینی هم که میاد هزینه بشه و در واقع استفاده بشه، شما فرمودید مثلا قول ماشین دادیم، ماشین ندادیم، زمین دادیم، زمین قول دادیم زمین بدیم، زمین ندادیم، یا وام، و اینها اتفاقاییه که دست به دست هم میده و متاسفانه این اعتماد رو سلب میکنه از بین مردم. من به نظرم یک برنامه یک پارچه و مستمر، چون من خودم احساسم اینه که بحث جوانی جمعیت فقط یک اقدام و برنامه عملیاتی نیست، یک برنامه بلند مدت فرهنگی است و اگر ما بخوایم کار فرهنگی انجام بدیم باید قدم‌های مستمر و پیوسته‌ای داشته باشیم. فرهنگ اون ارزش‌ها و در واقع اون آمالی هست که در بین جامعه نهادینه میشه و کم کم جامعه به سمت اون گرایش پیدا میکنه. اگر ما بتونیم توی سیاست‌هامون، یعنی به صورت جدی سیاست‌هایی که تدوین شده، ابلاغ شده، به قانون تبدیل شده، اون رو بخوایم از دستگاه‌ها که اجرا بکنن، واقعا توی کشورهای بزرگ دنیا که با این چالش مواجهن مثل کشور روسیه و خیلی از کشورهای دیگه، مجازات‌های بسیار سنگینی رو در رابطه با استنکاف از قانون جمعیت و فرزندآوری دارن اجرا می‌کنن و این کمک کرده که بتونن وضعیتشون رو از ما یه مقداری در سطح بالاتر و بهتری نگه دارن. آقای امینیان، من از همون جنس حرفایی که شما فرمودید باید تبیین بشه تا مردم ما در واقع متوجه بشن که شرایط ما به چه ترتیب هست و با چه مشکلاتی مواجه خواهیم شد اگر به این موضوع توجه نکنیم. یه آماری رو خدمتتون عرض بکنم. سال 2019 سازمان ملل متحد یه آماری رو ارائه کرده بود راجع به جمعیت کشورها و در واقع وضعیت جمعیتی کشورها. یکی از این صفحات راجع به جمهوری اسلامی ایران بود که اونجا 3 سناریو رو مطرح میکنه تا سال 1480. بله. که توی سناریو اول پیشبینی میکنه توی بهترین حالت اگر نرخ باروری ایران حدود 2-2-2-3 باشه، ما در سال 1480 حدود 109 میلیون جمعیت خواهیم داشت.
بله.
اون چیزی که خودش به عنوان بدترین حالت جمهوری اسلامی ایران پیش بینی میکنه، یعنی حالت عادی پیش بینی میکنه، 1.9 رو پیش بینی میکنه که سال 1480 حدود 62 میلیون نفر خواهد به جمعیت ایران.
بله.
و توی بدترین حالت اون که نرخ باروری 1.4 هست، ما در سال 1480 به 31 میلیون نفر میرسیم.
بله.
آقای امینیان، ما امروز از این 1.4 هم داریم کمتر میشیم و کمتر شدیم.
من بله. چند باری روی آنتن همین برنامه همین موضوع رو یادآوری کردم و همین گزارش رو گفتم و مقایسه کردم با چند تا از کشورهای اطرافمون که جمعیتشون چقدر زیاد خواهد شد و این یک فاجعه است اگر حواسمون جمع نکنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر. این نکته پایانی شما شاید تلنگری باشه برای اونایی که فکر میکنن هنوز در واقع مشکلات اقتصادی باید مانعی باشه برای اینکه بچه‌ای به دنیا نیاد و فرزندی نیاد و جمعیت ایران افزایش پیدا نکنه. گرچه این بخش مردمیش رو من میگم، اما بخش دولتیش، دولت خیلی کم کاری کرده و خیلی کارا باید انجام میداده و نداده و به همین خاطر اون بی‌اعتمادی که شما ازش یاد کردین رخ داده و مردم میترسن بچه دار بشن. چه جوری میخوان بچه‌شون رو بزرگ کنن؟ چه جوری میخوان برای بچه‌شون امکانات رفاهی فراهم کنن وقتی الان هنوز خودشون تو 89 زندگیشون مونده؟ و این مشکلات واقعا هست، بود دولت هم باید بیاد پای کار. خیلی متشکرم آقای دکتر.
آقای امینیان، من یه جمله هم اگر اجازه
بفرمایید
آخر. بله.
بفرمایید.
جناب آقای امینیان، سال 1480 شاید بنده حقیر و شما و خیلی از شنوندگان دوستانی که در واقع امروز این برنامه رو گوش دادن نیستیم و نخواهیم بود، اما یک وظیفه بجز بحث‌های دولتی و مسائلی که دولت باید رقم بزنه، یک وظیفه شرعی و از بعد شخصی همه ما داریم که آینده کشورمون، آینده فرزندانمون رو بسازیم. و امروز یکی از آیتم هایی که در واقع حتما در حیات این کشور و ادامه حیات این کشور مؤثر هست و اثرگذار هست همین بحث جمعیت و نیروی انسانی و سرمایه انسانی. انشالله همه مردم کشورمون به صورت شخصی به این قضیه توجه میکنن و با وجود همه سختی و مشکلاتی که هست انشالله کمک میکنن که ما از این چالش و بحران هم انشالله عبور
کنیم. انشالله. خیلی متشکرم از شما.
متشکرم از شما.
براتون از موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ.
بله، واقعیت اینجاست که اگر دقت نکنیم، دیروز مراسم باشکوه برگزار شد تو میدان انقلاب تهران، مجسمه شاپور ساسانی در حالی که پادشاه روم بهش زانو زده بود رونمایی شد و این شعار که روزی در برابر ما زانو خواهید زد به هر حال تکرار شد. این مجسمه البته قراره به زودی از میدان انقلاب منتقل بشه به سردر ورودی فرودگاه مهرآباد و قرار نیست توی میدان انقلاب باقی بمونه. اما اگر میخوایم که در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم، نیاز به نسل پویا، فعال و جوان داریم و این جز با فرزندآوری و افزایش جمعیت رخ نخواهد داد. با ما باشید. خب، پویش رو میشنوید از رادیو فرهنگ و ممنونم از پیامکایی که دارید میفرستید. 912-18-07 در مورد سرگردانی گفتن دوباره. ما خیلی گفتیم، یه خبری هم آوردیم گفتیم دادستانا ممنوع کردن، هیچ خبری هم نیست. این همجور تو پارکا، خیابونا، همه جا هست و خیلی عجب و غریبه. آقای بختیاری، عرض خدمت شما که از مشکلات اقتصادی باز هم گفتن، به هر حال شرایط رو گفتن شرایط سختی است. من قبول دارم حرف شما رو جناب آقای بختیاری عزیز. ممنونم از اینکه پیامک میفرستید. 910 34 52 تشکر میکنم از اینکه تو ماشین دارید برنامه ما رو میشنوید، امیدوارم که حواستون هم به رانندگیتون باشه. خانم زهره کاظمی هم ممنونم از همراهیتون با برنامه. شیر در فسا 27000 تومان بود که به 35000 تومان رسیده و ماست هم شده کیلو 70 تومان. بگید تبلیغ لبنیات نکنن چون نمیتونیم بخوریم. آقای زیناپور گفتن این حرف رو و این پیامک رو ارسال کردن. گرانی لبنیات موضوعی بود که خیلی هم در مورد صحبت شد، دو بار هم تو همین 7-8 ماه اتفاق افتاد. نظارت کجاست؟ من خودم هم نمیدونم، ولی دوستان میگن ما داریم نظارت میکنیم. کجا رو دارید نظارت میکنید نمیدونم، اما واقعا لبنیات گرون شد. خب اما بریم سراغ موضوع بعدی که انتخاب کردیم و قراره کنار شما باشیم در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم و امیدوارم که این بخش هم مورد توجه شما قرار بگیره. جناب آقای وحید افشار عضو شورای اسلامی شهر ارومیه همراه ما هستن. آقای افشار سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. از کنار شهر کهن ارومیه و دریاچه‌ای که حالش این روزا زیاد خوب نیست، به همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. موضوعی که مزاحم شما شدیم خبری بود که در فضای مجازی به شدت به اصطلاح پربازدید یا وایرال شد و اونم جذب آتش نشانان زن در ارومیه بود که تو فضای مجازی باعث شد که مدیران شهرداری هم بهش واکنش نشون بدن. شرط جذب آتش نشان توی سازمان آتش نشانی خیلی پیچیده است، آزمونای سخت داره و به هر حال خبر قرارداد همکاری با چند تا خانوم خیلی مورد توجه قرار گرفت و گفتن آقا تو شرایطی که جوانان متخصص اونجا منتظرن و نتونستن استخدام بشن، این خانوم با نسبت سببی، این خانوم ها با نسبت سببی و نسبی با مدیران شهرداری تونستن بیان و این پست ها رو اشغال بکنن. البته ما با اشتغال بانوان آتشتان اصلا مخالف نیستیم، اما با پارتی بازی در همه جای دنیا مخالفیم. ماجرا چی بوده اصلا؟ این داستان چی بود که اینقدر مورد توجه قرار گرفت؟
خب اصلا خدمتتون، من خیلی سریع قطعا زمان برنامه محدود هست.
بله.
شهردار ما جناب آقای رحمانی یک فرد بسیار پر انرژی، پویا و سعی میکنه در تمام جوانه بالاخره یک اثری داشته باشه. ما قطعا موافق حضور زنان در اجتماع هستیم، این واقعیتیه که هممون دوست داریم.
بله.
حتی ارومیه جزو اون شهرهای پیشرو هستش که ما چند تا اتوبوسمون تو بخش خصوصی توسط خانم‌ها اداره و رانندگی میشه.
جمعه.
در این حد ما خب علاقه مندیم. این بحث در واقع این پنج نفری که وایرال شد بنا به دلایلی هست قدیمی که همه اینها بیش از 5 الی 7 سال و دو نفرشون بالای 9 سال استخدام شهرداری بودند.
خب
این اینطور نیست که ما برای آتش نشانی اینها رو جذب کرده باشیم، استخدام شهرداری بودند از 7 سال قبل، از 5 سال قبل، از 9 سال قبل.
درست.
اما نکته اصلیش اینجا، حتی شما خیلی به درستی فرمودین، ما آبان 403 آزمون برگزار کردیم و نزدیک 100 نفر، 90 خورده این نفر پرسنل برای آتش نشانی جذب کردیم، ولی بین اینها ما هنوز ارومیه آتش نشان بانو و خانم نداریم.
خب
این 5 نفر داوطلب شدن و نه به عنوان آتش نشان، به عنوان یک پیشرو، کسانی که بتونیم نشون بدیم که میشود یک بانو هم لباس آتش نشانی بپوشد و در این حوزه فعالیت داشته باشد. کلیه فعالیتشون هم فعالیت فرهنگیه. ارزم خدمتتون فرهنگ سرهای ما بعد بحث‌های آموزش خانواده ها رو انجام میدن در حوزه ایمنی، حفاظت و آتش نشانی.
یعنی اصل قضیه اینه که اصلا استخدام نشدن، اینا اومدن نمادین برای
نه، حتی اگر آقازادگی و نمیدونم روابط نسبی و سببی که بوده باشه و که هست در بین اینها.
بله.
اصلا وقتی که حالا این بار ما گفتیم آقای آقازاده، خانم آقازاده شما پیشرو باش، اصل قدیم بوده، نه در حقوقشون فرقی داره نه در نوع استخدامشون تفاوتی ایجاد شده، یعنی قضیه نبوده که اینقدر روش مانور داده بشه. ما مشکلات خیلی خیلی بزرگ سری داریم تو شهرمون.
آره مسئله ما خودمون تو در مورد ارومیه آقای وحید افشار خیلی صحبت کردیم. من چند وقت پیش بود من در مورد بحث نمادهای فرهنگی ارومیه اصلا گفتگو کردم با رفقای میراث فرهنگی اونجا توی همین برنامه پویش، و اصلا دغدغه های این شهر دغدغه های بزرگیست. اما به هر حال پارتی بازی هر جایی، حتی اگر از ما همجوری کوچولو هم بگیریم تو چند تا شهرداری تو چند تا سازمان
نمیشه.
آره جلوشو بگیریم تو سطح کلانتر هم اتفاق نمیفته.
خب ما پارتی بازی میکنیم یک منافعی شامل حال بشود دیگه.
درسته.
اینجا هیچ منافعی شامل حال نشده است، نه استخدامی بوده نه اضافه کاری از افزایش پیدا کرده نه نوع رابطه استخدامی فرق کرده. ولی خب تو مدارس تو فرهنگ سراها تو محیط های شهری خانم در واقع با لباس آتشنشانی میره آموزش آتشنشانی میده، یه کار نمادی میده، خودش هم تو روز آتشنشان انجام شده. یعنی خوب. این کلی این کار یعنی یه کار نمادی میشه که ما میتوانیم و میشود و باید ببینیم. ما 11 ایستگاه آتشنشانی داریم ارومیه که هیچ کدوم از اینها
نیروی خانم نداره.
آره
حالا آقای وحید افشار میدونی ماجرا چی؟ اصلا هدف ما از این طرح این ماجرا این بود که این شفاف سازی رو یاد بدیم مدیرانمون. آقا اگرم یه زمانی رسانه‌های حتی بیگانه معاندین هر کس که میخواد یه جوری این مردم رو ناامید کنه و بهشون بگه آقا هیچی درست نمیشه تو این مملکت، هیچی سر جاش نیست مثلا، خب بهشون بگیم با همین شفاف سازی یه نفر بیاد بگه آقا این آدم ها نمادین بودن، قطعا اونایی که در ارومیه هستن این مسئله رو رصد هم میکنن، یعنی اگه قرار بود غیر از این باشه این حرف شما توسط همونها باز تکذیب میشد. متوجه این؟ ولی الان این شفافیت مهمه. خیلی ممنونم. ما هدفمون هم شفاف سازی بود. میدونم خیلی کارهای خوبی دارید میکنید تو ارومیه و اتفاقات خوبی هم خواهد افتاد انشالله در آینده. یه مقداری به فکر زیباسازی ارومیه هم باشید که شهر دوست داشتنی و جذابی است و الان با چالش جدی دریچه ارومیه خطرات زیادی اطراف این شهر دوست داشتنی و جذاب به وجود اومده.
من یه خواهش بکنم ازتون.
بفرمایید.
خدمتتون که گفتید تا اشاره شده مسجد جامع ارومیه یک بنای بسیار معظم تاریخی ارزشمنده و ما تو سفت جهانی یه مقدار مشکلاتی داریم که امیدواریم با بودجه‌های ملی این قضیه حل و فصل بشه.
چقدر ما هم پیگیری میکنیم از طریق میراث فرهنگی هم پیگیری میکنیم سفت جهانی مسجد جامع ارومیه رو که ببینیم چه اتفاقی میفته. امیدواریم روزی خبرش رو همین رادیو و همین آنتن انشاءالله اعلام بکنیم به مردم.
بزرگوارید خدمت شنوندگان عزیز هم دوباره قدردانی میکنم از حضور تک تک شما.
خیلی متشکرم. ممنونم جناب آقای توماج وحید افشار عزیز، براتون آرزوی موفقیت کنم.
بزرگوارید خداحافظتون.
خب سلام کرج به قزوین، اتومانش کامیون ممنون شده. متاسفانه اتومان قدیر هم اونقدر گرون شده که در واقع عوارضش زیاده و ما نمیتونیم تعدد کنیم. چیکار باید بکنیم؟ این واقعا هم درسته ها، برای اینکه دارید عوارض میگیرید خب از خودروهای سواری، برای خودروهای سنگین یا برخی از خودروهایی که نمیتونن تعدد بکنن باید یه مسیر جاده قدیمی، یه مسیر دسترسی وجود داشته باشه که راننده ها بتونن استفاده بکنن و چالشی نداشته باشن. ممنونم از دوستان دیگه که پیامک دادن. آقای محمد محمدی از روستای خانسارک، چقدر خوب بود که روستاتون هم به ما معرفی میکردین کجاست. حمیدرضا امینی عزیز از کنگاور، خیلی متشکرم از ابراز محبتتون به برنامه پویش که همیشه لطف دارید. خب و اما موضوع بعدی که بی ارتباط با هفته‌ای که درش هستیم نیست، هفته ایران جان و خراسان جنوبی ایران. اجازه بدید که سلام عرض بکنم خدمت جناب آقای اسفندیاری، رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی. آقای اسفندیاری سلام، وقت بخیر.
سلام، سلام، وقت بخیر خدمت شما و کلی همکاران عزیزتون. درود صلوات می‌فرستیم به روح امام و مقام معظم رهبری، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای اسفندیاری. هفته ایران جان خراسان جنوبی ایران، قطعا کارا اونجا خیلی زیاده، کلی هم برنامه دارید برای اتفاقات خوبی که قراره بیفته. اما من میخوام بپرسم که حالا این هفته ها بهانه است برای اعلام و معرفی ظرفیت های استان ها، اما خب میدونیم که در استان خراسان جنوبی کشاورزان عزیزی که دارن کار میکنن، چه در حوزه زرشک چه در حوزه زعفرون، حالا با توجه به اینکه خراسان جنوبی و این استان پایتخت زرشک جهان هست،